لحظه صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. هم بخیر به این مجله خبری از رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگویم. در جریان مجله خبری مشنوید که رئیس جمهور افغانستان میگوید برای مبارزه با فساد به جهاد سرتاسری ضرورت است. این هم میشنوید که ریاست اجرایی حکومت افغانستان اظهارات اخیر مشاور امنیتی ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان را رد کرده. گزارش های دیگر هم داریم، اما پیش از نشر ای همه گزارش ها همکار مقیم نایب خبرهای افغانستان منطقه و جهان را به شما دارد.
سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان مقامت آغشته به فساد اداری را متهم کرد که به شهرت افغانستان لطمه وارد کرده است. رئیس کمیسیون اصلاحات انتخاباتی خواهان بررسی فوری پیشنهاد کمیسیون از سوی رهبران حکومت شد. ایستگاه مرکزی خط آهن انگری از وجود مهاجرین غیر قانونی تخلیه شده تا آنها نتوانند به دیگر کشورها مسافرت کنند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور اشرف غنی میگوید که برخی از مقامات محدود در حکومت به شهرت افغانستان لطمه وارد کرده و این کشور را منعیس یک کشور فاسد در جهان معرفی کرده است. آقای غنی که امروز در سخنرانی خطاب به علمای دین گفت هیچ کشوری آغشته با فساد اداری پیشرفت کرده نمیتواند. مردم ما فاسد نیستند، علمای ما فاسد نیستند، یک گدهی از مقامات محدود و یک گدهی از قاچاقبرانند که شهرت این ملت را لطمه زدند و ملت نباید این وضعیت را بپذیرد. رئیس جمهور غنی میگوید هیچ فرد دولتی حق ندارد تا از مردم برای اجرای کارشان در ادارات دولتی درخواست رشوه نماید و همچنان افزود که افزایش عواید کشور به محو پدیده فساد اداری بستگی دارد. کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی افغانستان خواستار بررسی فوری بسته پیشنهادی این کمیسیون از سوی رهبران حکومت شد. شاه سلطان عاکفی رئیس این کمیسیون امروز در کنفرانسی که از سوی شبکه اکسین در کابل برگزار شده بود گفت تأخیر در بررسی پیشنهادات این کمیسیون انتخابات ولسی جرگه را نیز به تعویق خواهد انداخت. کمیسیون اصلاحات نظام انتخاباتی 11 مورد از پیشنهادات عمده را به هدف ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی روز یکشنبه به ریاست اجرایی سپرده است. مقامات امنیتی هلمند میگویند که در نتیجه عملیات هوایی نیروهای حمایت قاطع در دو شب گذشته در این ولایت 58 تن از مخالفین مسلح کشته و 16 تن دیگرشان زخمی شدند. این عملیات در ولسوالی گرشک و نادلی صورت گرفته و یک قماندان مشهور طالبان نیز کشته شده است. طالبان مسلح تاکنون در این مورد ابراز نظر نکردند. و مقامات محلی فاریاب میگویند طالبان مسلط دو قریه را در ولسوالی قیصار دوباره تصرف کردند. ولسوال رحمت الله قیصاری امروز به رادیو آزادی گفت روستاهای اخترخان بازار و چهارشنبه بازار امروز بار دیگر به دست طالبان سقوط کرد. قبل از این از سقوط یک مرکز امنیتی شهر نوه ولسوالی دانه غوری به دست طالبان خبر داده شده بود. رادیو آزادی. یک بمبگذار انتحاری خود را در خارج از یک ساختمان دفتر حکومت محلی منطقه شمال غرب پاکستان انفجار داد که در نتیجه آن حداقل 3 نفر کشته و 50 تن دیگر زخمی شدند. بر اساس گزارش رادیو مشال رادیو آزادی این حمله در شهرک جمرود منطقه قبایلی خیبر در نزدیکی سرحد افغانستان رخ داد. اردوی پاکستان در این مناطق مصروف جنگ با طالبان و دیگر گروه تندرو اسلامی می باشد. ایستگاه مرکزی خط آهن شهر بوداپست پایتخت هنگری به خاطر جلوگیری از مسافرت مهاجران غیر قانونی از وجود آنها تخلیه گردیده است. جمعی از مردم بعد از اینکه امروز مجبور به ترک این ایستگاه شدند شعار جرمنی را سر می دادند و می گفتند این استیشن خط آهن بعدن باز شد، اما پلیس تنها به کسان اجازه ورود می داد که تکت، کارت هویت و یا ویزه را با خود داشتند. یک محکمه باکو خبرنگار رادیو آزادی را مجرم شناخته است. بر خدیجه اسماعیلوا اتهامات وارد شده که از سوی گروه های حقوق بشر بین المللی انتقاد شده بود. محکمه باکو امروز خدیجه اسماعیلوا او را به 7.5 سال زندان محکوم کرد. این حکم بعد از آن صادر شد که خانم اسماعیل وا در مورد فرار از دادن مالیه، فعالیت تجارتی غیر قانونی و سوء استفاده از قدرت مجرم شناخته شد. رئیس جمهور ازبکستان ایجاد ارنو پایگاه نظامی خارجی را در کشورش رد کرده است. اسلام کریموف در سخنرانیش به مناسبت 24مین سالگرد استقلال ازبکستان در تاشکند همچنان گفت نیروهای نظامی ازبکستان در هیچ گونه عملیات خارجی خارج از کشور سهم نخواهد گرفت. و اوکراین 30مین عسکر گارد ملی خود را از دست داد که در اثر انفجار یک بم دستی در جریان اعتراضات دیروز خارج از ساختمان پارلمان زخم برداشته بود. الکساندر کوسنینا سرباز 20 ساله گارد ملی امروز در شفاخانه در شهر کیف جان داد. قبل از این وزیر امور داخلی اوکراین کشته شدن 2 عسکر گارد ملی را تایید کرد و عسکر اولی دیروز در نتیجه پرتاب بم دستی کشته شد که 90 عسکر گارد ملی را زخمی کرد. پایان اخبار.
شش و 36 شام به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید با داشته های این مجله خبری برمی گردیم. رئیس جمهور افغانستان می گوید برای مبارزه با فساد به جهاد سرتاسری ضرورت است.
برای مبارزه با این پدیده شوم ضرورت و جهاد سرتاسری ملی برای محو فساد کرد. دولت نیز با تمام توان در این را در کنار علمای کرام و مردم خود قرار داد.
برخی از تحلیلگران افغان به این باورند که حکومت باید مبارزه با فساد اداری را اول از مقامات بلندپایی حکومتی آغاز کند.
بزرگان حکومت، چه وزرا و چه سرانشان، اینها باید ریشه‌کنی فساد از خود شروع کنند.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید شواهد در دست نیست که نشان دهد شبکه اقانی در پاکستان نه بلکه در افغانستان فعال و نیرومند است.
حکومت افغانستان هنوز شواهدی را ندیده که بر اساس او ادعای مشاوره امنیتی پاکستان تایید شود.
در کنفرانس همکاری های منطقوی که قرار است کابل میزبان آن باشد، وزرای 30 کشور منطقه دعوت شدند. اینها و بیشتر از اینها در این مجله رادیو آزادی. از شما دعوت میکنم که تا ختم این مجله با ما باشید. با سلام دوباره. فرشتنگاه است و همکارم آصف حبیبی در بخش تخنیک در این مجله خبری مرا همراهی میکنه و به شما سلام و شام بخیر میگه. اما طوری که در آغاز هم گفتیم، رئیس جمهور اشرف غنی میگوید علیه فساد اداری نیاز به جهاد است. آقای غنی در نشستی که به مناسبت مبارزه ملی در برابر فساد اداری برگزار شده بود، روی نقش علمای دین در ریشه‌کن ساختن این پدیده تاکید کرد و گفت در برابر آن باید مبارزه جدی صورت گیرد. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر در این مورد.
فساد اداری گسترده در افغانستان از چالش‌های عمده محسوب شده و به باور برخی‌ها ممکن پس از جنگ دومین عامل بدبختی در این کشور باشد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که به دلیل موجودیت فساد اداری مردم فقیر این کشور میلیاردها دلار متضرر شده و هنوز همین پدیده به یک لکه ننگ در زندگی آنان باقی مانده است. محمد اشرف غنی روز سه‌شنبه در نشست عالمان دین که به مناسبت مبارزه با فساد اداری برگزار شده بود گفت که عالمان دین باید نقششان را در امر مبارزه با فساد اداری ادا کرده و مردم را برای مبارزه با فساد تشویق کنند.
برای مبارزه با این پدیده شوم ضرورت به جهاد سرتاسری ملی برای محو فساد داریم. در اینجا لازم است که از علمای کرام صمیمانه تشکر کنم که متوجه این موضوع مهم شده و بناهن به نقش مهم ایشان تقاضا دارم که مردم مسلمان ما را برای چنین جهاد سرنوشت ساز بسیج کنند. دولت نیز با تمام توان در این را در کنار علمای کرام و مردم خود قرار دارد.
رئیس جمهور غنی هشدار داد که مقامات بلندپایه حکومتی که در فساد اداری دست دارند از وظایفشان برکنار شده و با آنان برخورد جدی خواهد شد. به گفته آقای غنی، قراردادهای غیر شفاف، غصب جایدادها، ناامنی، قاچاق، استخراج غیرقانونی معادن، نظام نادرست بانکداری و مشکل در پروسه استخدام در پست‌های حکومتی هفت عاملی هستند که زمینه فساد گسترده را در افغانستان فراهم ساخته است. رئیس جمهور غنی در حال فساد اداری را یک لکه ننگ در نظام می‌خواند که افغانستان از لحاظ فساد اداری از چندین سال به این سو در صدر لیست کشورهای فاسد قرار دارد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که از آغاز حکومت تا کنون 350 قرارداد را بررسی کرده که در نتیجه آن 8.5 میلیارد افغانی پسنداز شده و ده ها قرارداد به دلیل موجودیت فساد در آن یا به تعویق افتاده و یا هم لغو گردیده است. محمد اشرف غنی میگوید که حکومت افغانستان در امر مبارزه با فساد اداری اراده قوی دارد، اما این کار به گفته وی زمان گیر است.
آیا هر افغان تعداد شرم زایم نده؟
وی میگوید آیا این برای هر افغان جای شرم نیست که هر سال جهان میگوید که افغانستان یکی از فاسدترین کشورها است. مردم و علمای ما فاسد نیستند. یک تعداد محدودی از مقامات و قاچاقبران هستند که شهرت این مردم را با خطر مواجه ساختند. مبارزه با فساد وظیفه اصلی حکومت است. ما برای ریشه‌کن ساختن این مرض تباه کننده برخی اقدامات اساسی را آغاز کرده ایم که طبعا تطبیق آن باز زمان نیاز دارد.
تطبیق یو تو وقت او زمان بود.
رئیس جمهور افغانستان از علمایی که در نشست مبارزه ملی با فساد اداری اشتراک کرده بودند خواست تا پیشنهادات و طرحهایشان را در خصوص مبارزه با فساد اداری به وی ارسال کنند. در این حال کارشناسان و مردم افغانستان میگویند که فساد هنوز هم در ادارات کوچک و بزرگ موجود بوده و به گفته آنان اگر حکومت و تعهداتش برای شکن ساختن آن عمل نکند، مردم از حکومت فاصله گرفته و ممکن با مخالفان مسلح بپیوندند.
شنیدید که رئیس جمهور اشرف غنی گفت برای مبارزه با فساد جهاد سرتاسری ضرورت است. رئیس جمهور افغانستان از علمای دینی خواست تا برای از بین بردن فساد اداری نقش بارز ایفا کنند، اما برخی از کارشناسان افغان میگویند حکومت باید مبارزه با فساد اداری را اول از مقامات بلندپایه حکومتی و خود آغاز کند. خواجه محمد اسومی، یک تن از کارشناسان و استاد پنتون به رادیو آزادی گفت در صورتی که رئیس جمهور عالمان دین را برای مبارزه با فساد اداری تشویق می کند، باید خودش نیز با آن متحد باشد. تمیم اخگر، خبرنگار رادیو آزادی، در این مورد با آقای اسومی مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده مبارزه‌ای که رئیس جمهور غنی در برابر فساد اداری آغاز کرده تو چیت مثبت است؟
یقینا چیزی که رئیس جمهور شروع کرده به فایده ملت است، به فایده مردم هست و انشالله تعالی که نتیجه مثبتی را خواهد داشت. لکن گپ در اینجا است از خود باید شروع کنی. انسان که خود اصلاح میکنه و یا برای کسی دیگر سخن اصلاح را بلند میکنه باید از نفس خود شروع کنه. از نفست که شروع کردی باز میتونی که دیگران را هم قناعت بدی. یعنی به این معنا که امی بزرگان حکومت، چی وزرا و چی سرانشان، اینها باید ریشکنی فساد از خود شروع کنن. تا به امدم روز در 15 سال ما شما میشنویم که اداره های شفافیت و حسابدهی در هر ارگان افتتاح شده، اما ما میبینیم که همان مردمی که مبارزه به ضد فساد میکنه آنها خودشان در فساد دخیل هستن و از مردم که هستن پیسه میگیرن، زمین های مردم را غصب میکنن.
به نظر شما نقش دین در چی است؟
یقینا دین یک رول مثبتی را داره، به خاطر اینی که ما شما اگر به قوانین وضعی نگاه کنیم وقتی قانون چشمش باز باشه و به تو نگاه بکند تو از قانون میترسی و آن کاری را انجام نمیدی، اما دین که هست رولش مثبت است. دین که هست دو جانبه که هست در زندگی انسان که هست بازی میکنه. یک وازی دینی هست جنی رو وجدان انسانی را که هست زنده میماند و از طرف دیگر که هست ثواب و عقاب، یعنی جزای دنیوی و اخروی. به این معنا اگر هر کسی از دیدگاه دینی در این دنیا از قوانین الهی چشم پوشی کرد و اینجا که از عذاب ندید، به معنایش این نیست که در آخرت عذاب نمیبیند. در آخرت که هست همه ازش سوال میشه و هر چیزی که انجام داده باید که او را جوابگوی باشد. به این معنا دین رول مثبت داره.
به نظر شما حکومت کنونی میتواند این فساد ریشه کن کنه؟
یقینا میتواند اگر اخلاص داشته باشند، اگر برنامه های درست داشته باشند. اول ببینین همین یک سالی که میشوند در این حکومت به مردم چی دادن؟ روز به روز امنیت خراب هست، اقتصاد مردم خراب هست، بیشتر از 2.5 لک افغانهایی که صاحب علم و صاحب کمال هستند، جوان هستند، از وطن به گریز هستند. اینها چرا از وطن گریزان هستند؟ تا به امدم روز پست های دولتی که هست به اساس روابط و علایق توزیع می شود و آنانی که در انتخابات به احمد و محمود کار کردند و یا به زید و سعید کار کردند برای آنها پست توزیع می شود.
خب به نظر شما اگر همین گونه همین مسئله ادامه پیدا کنه و فساد ریشه‌کن نشه، آیا فاصله بین حکومت و مردم ایجاد نمیشه؟ آیا مردم به مرور زمان نظر به مشکلات با مخالفین مسئله یکجا نمی شوند؟
یقینا که همه مسائلی که خودتان ذکر کردین طبعا به این قسم هست. اگر حالت به این منوال دوام بکند یقینا که مردم از حکومت فاصله خواهد گرفتند و وقتی که انسان به این فکر شود که حکومت از ما دفاع نمیکنه، حوزه از ما دفاع نمیکنه، وزارت از ما دفاع نمیکنه، امنیت ما در خطر هست، باز دیگه ما به دفاع مشروع میریم که او را شریعت هم اجازه میده و قوانین وضعی هم اجازه میده که دفاع مشروع هست.
خواجه محمد عصومی کارشناس و استاد پنتون بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه میتواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
ریاست اجرایی حکومت افغانستان اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان را شدیداً رد کرده و میگوید شواهد دست ندارند که این ادعای وی را ثابت کند. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی در صحبت با رادیو آزادی گفت هنوز هم ریشه های شبکه اقانی از پاکستان ریشه‌کن نشده است. سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه آلمان گفته بود که شبکه اقانی در افغانستان بسیار فعال و نیرومند است. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در مورد
سخنان تازه مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان که گویا شبکه حقانی در افغانستان فعال و نیرومند است، به همان ضرب المثل مشهور صدق می کند که می گویند برف بامم در بامت. این اظهارات سرتاج عزیز واکنش تند حکومت افغانستان و ولیسی جرگه را برانگیخته است. جاوید فیصل معاون سخنگوی رئیس اجرایی می گوید که حکومت افغانستان شواهد را در اختیار ندارد که نشان دهنده این ادعای مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان باشد.
حکومت افغانستان هنوز شواهدی را ندیده که بر اساس او ادعای مشاور امنیت ملی پاکستان تایید شود. هنوز هم ندیدیم که شبکه حقانی در پاکستان ریشه هایش خشک شده باشد.
سرتاج عزیز مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان در یک نشست مشترک خبری با وزیر خارجه آلمان گفته است که شبکه حقانی در افغانستان بسیار فعال و نیرومند است. آقای عزیز گفته است که نظامیان پاکستانی شبکه حقانی را در مناطق قبایلی وزیرستان شمالی سرکوب و نابود کردند. یک روز پیش از اظهارات این مقام پاکستانی، سازان رئیس مشاور امنیت ملی آمریکا در جریان دیدارش از پاکستان از آن کشور خواسته است تا در زمینه از بین بردن مراکز امن تروریستان در خاک این کشور با جدیت عمل کند. در عین حال ولیسی جرگه افغانستان نیز این ادعای مشاور امنیت ملی و امور خارجی صدر اعظم پاکستان را بی بنیاد می‌خواند. محمد نذیر احمدزی معاون دوم ولیسی جرگه می‌گوید برای تمام جهانیان آشکار است که شبکه حقانی در افغانستان نه بلکه در خود پاکستان فعال است.
حملات توریستی را که انجام می‌دهند آن را در پاکستان تعریضی می‌کند. پس به این معنا است که آنها در افغانستان کدام جای و یا قرارگاه خاص ندارند و اگر می‌داشتند تا حالا از سوی نیروهای امنیتی ما از بین برده می‌شد. اگر شبکه حقانی قوی است در داخل خود پاکستان، یعنی در وزیرستان شمالی و میرانشاه هستند، نه در داخل افغانستان.
با این همه آگاهان امور سیاسی میگویند پس از آن که حکومت افغانستان گفت حملات اخیر خونین در کابل در پاکستان طرح‌ریزی شده، حالا آن کشور میخواهد طور نشان دهد که شبکه حقانی از داخل افغانستان این کشور را هدف قرار میدهد. زبیر شفیقی یکی از این آگاهان:
تلاش شامیست که همو مراکز انتقال بوده به سرحدات افغانستان و به داخل افغانستان. فقط هدف شمیست که میدعاهایی که از طرف حکومت ما میشه که کسایی که گرفتار میشه میگه که مربوط شبکه حقانیست، اونا میخواین که اطر و نمود کنه که در مراکزشم در افغانستان است و عملیاتم در افغانستان میکنه.
علاقات سیاسی افغان میگویند که حالا امریکا بالای پاکستان فشار وارد کرده است که اگر با تروریسم مبارزه جدی نکند، کمک سالانه 1 میلیارد دلاری را قطع خواهد کرد. با گفته آنان، با نظر داشتی این موضوع، پاکستان تلاش دارد طور و نمود کند که شبکه حقانی و دیگر شبکه های تروریستی را در کشورش سرکوب کرده و اکنون این گروه ها در افغانستان نیرومند هستند.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.
تشکر از اینکه رادیو آزادی را میشنوید. وزارت خارجه افغانستان میگوید در کنفرانس همکاری های منطقوی وزرای 30 کشور منطقه و نماینده های 40 سازمان بین المللی دعوت شدند. شکیب مستغنی سخنگوی وزارت امروز در یک کنفرانس خبری گفت کشورها و سازمان های دعوت شده اطمینان دادند که در این نشست اشتراک می کنند. مسئولان این وزارت میگویند حکومت افغانستان برنامه های را به گونه یک بسته اقتصادی به این کنفرانس ارائه می کنند که در کوتاه مدت جنبه تطبیقی داشته باشند. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش دارد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید کنفرانس همکاری های اقتصادی منطقوی موسوم به ریکای ششم با روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری به میزبانی افغانستان و شرکت نمایندگان 70 کشور و سازمان منطقوی و بین المللی در کابل برگزار می‌گردد. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل کنفرانس ریکا را مهم خواند و گفت حکومت افغانستان قبلا از این کشورها و سازمان‌های منطقوی و بین المللی برای شرکت در این کنفرانس دعوت کرده است.
هیئت‌های 30 کشور به سطح وزیر و هیئت‌های 40 سازمان بین المللی و منطقه‌ای به سطح مقامات بلند رتبه برای اشتراک در کنفرانس ریکای ششم دعوت شده‌اند. با در نظر داشت اهمیت بعد منطقه‌ای کنفرانس ریکا، اشتراک به سطح وزیر در این کنفرانس بیشتر از کشورهای منطقه انتظار می رود.
آقای مستغنی گفت بیشتر کشورهای منطقه و سازمانهای یاد شده از شرکت مقامات بلندپایه‌شان در این نشست اطمینان دادند. اجلاس ریکا در سال 2005 در کابل و پس از آن در سالهای 2006، 2009 و 2011 به ترتیب در دهلی نو، اسلام آباد و استانبول برگزار شد. نشست پنجم ریکا در تاجیکستان و ششم آن قرار است در کابل برگزار شود. وحید الله ویسی رئیس بخش همکاری های اقتصادی وزارت خارجه افغانستان که در این نشست صحبت میکرد گفت حکومت افغانستان تصمیم دارد تا برنامه هایش را با شکل یک بسته اقتصادی به کنفرانس ارائه کرده و رویان بحث شود. آقای ویسی گفت در کنفرانس ریکای ششم بیشتر روی مسائل تجارت، ترانزیت با شمول خط آهن، راه لاجورد و صنایع بحث شده و حکومت افغانستان تلاش دارد تا برنامه های ارائه شده در کوتاه مدت جنبه تطبیقی پیدا کند. در این حال کارشناسان افغان میگویند کنفرانس همکاری های اقتصادی و منطقه ریکا هرچند یک کنفرانس با اهمیت است، اما بحث های انجام شده در این کنفرانس نمیتواند در تطبیق برنامه ها در کوتاه مدت کمک نماید. سیف الدین سیحون استاد اقتصاد پانتون کابل در مورد گفت
اینا میخوان یک بحثای عمومی را انجام بدن، هیچ کاری مؤثر و معین و مشخصی را در کوتاه مدت این کنفرانس ها انجام داده نمیتونن، اما در دراز مدت اگر یک اراده سیاسی برای این همکاری ها وجود داشته باشه، برای کشورهای منطقه فرصتی را دارن که در زمینه تجارت، در زمینه ترانزیت کالا، در زمینه انتقال مواد و محصولات مواد خام و انرژی با هم همکاری کنند.
وزارت خارجه افغانستان میگوید در روز اول کنفرانس ریکای ششم برخی کارشناسان نیز روی مسائل مهم بحث کرده و در ختم روز دوم نتایج بحث‌هایشان را با رئیس جمهور و رئیس اجرایی ارائه می‌کنند. مسئولان این وزارت میگویند حکومت افغانستان تصمیم دارد پس از پایان این کنفرانس برای اجرای شدن این پروژه ها تمام وزارت ها به شکل یک بورد کار کرده و از پروژه ها نظارت و ارزیابی دقیق صورت گیرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
اداره توزیع تذکره های الکترونیکی میگوید آمادگی دارد تا پروسه آزمایشی توزیع تذکره های الکترونیکی را به زودی آغاز کند. رئیس این اداره و برخی از اعضای جامعه مدنی امروز در کابل به خبرنگاران گفتند تذکره های نو از نظر تکنیکی برای توزیع آماده‌اند. از سوی هم اعضای جامعه مدنی تاکید می‌کنند که این پروسه ملی بوده و باید با آن برخورد سیاسی صورت نگیرد. تفصیل بیشتر در گزارش از زکیه حکیمی.
تذکره های الکترونیکی و توزیع نشدن آن یکی از موضوعاتی است که در این اواخر همواره روی آن بحث شده، اما حکومت با وعده های مکرر هنوز توزیع آن را آغاز نکرده است. حالا اداره توزیع تذکره های الکترونیکی میگوید که پروسه تکنیکی آن تکمیل گردیده و به زودی توزیع آزمایشی آن آغاز می شود. همایون محتاد رئیس این اداره روز سه‌شنبه در نشستی با اعضای جامعه مدنی به خبرنگاران گفت به زودی دوره 3 ماهه توزیع این تذکره ها در کابل آغاز می گردد.
بعضی نگرانی که از لحاظ آمادگی تکنولوژیکی بود، وزارت محترم مخابرات جوابات از زوره و رئیس جمهور ارائه کردن، قناعت رئیس جمهور فراهم شد و فعلا بحث تکنیکی و تکنولوژیکی دیگه مطرح نیست. در این برنامه برای آغاز مرحله آزمایشی ما آمادگی لازم داریم.
آقای محتاط میگوید دوره توزیع آزمایشی تذکره‌های الکترونیکی به این معنی است که اگر در پروسه توزیع یا در بخش اداری و بودجه مشکل تکنیکی و یا کاستی وجود داشته باشد، برای حل آن اقدام گردد. بر اساس معلومات مسئولین، در این پروسه 3 ماهه به حدود 400 هزار تن تذکره‌های الکترونیکی توزیع گردیده و بالای هر تذکره نزدیک به 1.5 دلار مصرف خواهد شد. این اظهارات در حال مطرح می شود که رئیس اجرائیه قبلا گفته بود که پروسه توزیع این تذکره‌ها در 28 ماه اسد سال جاری آغاز می‌گردد. اما رئیس جمهور در یک اعلامیه گفت که در تذکره‌های الکترونیکی مشکلات تکنیکی وجود داشته و بعداً تاریخ توزیع آن اعلام خواهد شد. اما مردم می‌گویند تنها عامل به تعویق انداختن توزیع تذکره‌های الکترونیکی وجود اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت است. اعضای جامعه مدنی می‌گویند به دست آوردن تذکره‌های الکترونیکی حق ملت است و حکومت باید این حق را از آنان نگیرد. محمد رحیم جامعه یک تن از فعالان جامعه مدنی و حقوق بشری تاکید می‌کند که این پروسه ملی باید از هر گونه مداخلات سیاسی دور نگه داشته شود.
حاکمیت قانون همی است که وقتی برای یک پروسه ملی قانون پاس میشه، او قانون باید اجرا شود. زمان قانون اجرا شده میتونه که ما به خاطر بعضی ملاحظات خردریزه ما یک پروسه ملی را نمیتونیم معطل بکنیم. این موضوع تقسیم وزارت ها نیست، این تقسیم ولایت ها نیست، این تقسیم سفارت ها نیست. یک پروسه ملی است، اما شمول است برای هر شهروندی کشور باید توزیع شود و رسانده شود.
برخی از کارشناسان نیز میگویند مقامات افغان تا هنوز به این نتیجه نرسیدند که در تذکره های الکترونیکی کلمه افغان ذکر شود یا نه. از سوی هم برخی مردم در مرکز و ولایات هشدار دادند که اگر کلمه افغان در تذکره جا داده نشود، از اخذ آن خودداری خواهند کرد. اما ریاست اجرایی حکومت گفته است که هیچ گونه اختلافی در خصوص تذکره های الکترونیکی باقی نمانده و به زودی روند توزیع آن آغاز خواهد شد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
یک محکمه آذربایجان خدیجه اسماعیلوه را که گزارش های تحقیقی تهیه می کرد به 7.5 سال زندان محکوم کرد. همکارم ستار فروغ جزئیات دارد.
گروه های حقوق بشر وارد شدن اتهامات بر خدیجه اسماعیلوه و محکومیت او را به خاطر گزارش هایش در خصوص دخالت مقام های ارشد حکومتی در فساد اداری خواندند. محکمه باکو به روز شنبه اسماعیلوه را به اتهامات فرار از مالیات، کسب و کار غیرقانونی و سوء استفاده از وظیفه مجرم دانست. او بر علاوه زندانی شدن از وظیفه رسمی برای 3 سال نیز باز داشته شده و برای مخارج حقوقی $300 جریمه شده است. محکمه اسماعیلوه را به اتهام تحریک یک فرد به خودکشی پس از آن مقصر ندانست که شکایت کننده از ادعایش صرف نظر کرد. خدیجه اسماعیلوه که در مورد معاملات مالی الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان و اعضای خانواده او گزارش تهیه کرده است، اتهام ها بر خودش را شدیداً رد کرده و به محاکمه کشانیدنش را تلاش برای توقف کار خود توصیف کرده است. المیرا اسماعیلوه، مادر خدیجه اسماعیلوه، به روز سه‌شنبه بیرون از محکمه به خبرنگاران گفت:
حکومت هیچ چیزی نمی‌گوید.
من چیزی برای گفتن به حکومت ندارم. شما به حکومتی که خدیجه را به خاطر گزارش‌های تحقیقیش بازداشت کرد، چی گفتنی دارید؟ شاید چیزی باشد که به آنها بگوییم، خود را اصلاح کنند و یا کنار روند.
در همین حال نینات پیچ، سرپرست و معاون رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی میگوید محاکمه اسماعیلوه مثال از اجرای قانون نبوده، بلکه نمونه از سیاست است. او در یک اعلامیه گفت اتهاماتی که بر اسماعیلوه وارد شده است اساس نداشته و پروسه محاکمه‌اش عادلانه نبوده است. به گفته نینات، مقام‌ها به سادگی تصمیم گرفتند تا او را به هر قیمتی که شود خاموش سازند. از سوی دیگر، دنیا میاتوتس، یک نماینده بخش آزادی مطبوعات در سازمان امنیت و همکاری اروپا، در صفحه توییتر نوشت که خبرهای ناخوشایند از آذربایجان می‌رسد. اسماعیلوه به روز دوشنبه در سخنان اخیرش حکومت آذربایجان را دستگاه مستبد خواند. او پیش از آن که حرفش از سوی قاضی قطع شود گفت، گزارش دهی وی ثابت نمود که علیف بودجه دولت را حیف و میل کرده و اعضای خانوادهش از مستفید شونده های مستقیم آن بودند. اسماعیلوا به اطمینان گفت، خبرنگاران واقعی و شهروندان با اندیشه به افشای موارد فسادی داری در این کشور صادر کننده نفت ادامه خواهند داد. او افزود، در حبس بسر خواهم برد اما کار دوام خواهد داشت.
با می گزارش رسیدیم به پایان مجله رادیو آزادی. فرشته نگاستم و تشکری میکنم از همراهیتان. اکنون به برنامه های رادیو آشنای صدای امریکا گوش بدهید. خدا نگهدار.